بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این عالم که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید، شب و روز بر همه شما خوب و خوش باشه و آماده دیدن و شنیدن برنامه امشب احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت باشید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی لحظه هایی سرشار با سلامتی در کنار جمع خانوادتون و لحظه های گرم و صمیمی کنار هم دیگه دارم و امیدوارم که به لطف حب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قلب ها و دل هاتون همیشه روشن به این محبت باشه انشالله. امشب هم در محضر استاد خوبم سرکار خانم فرخنده هستیم و قرار هست ادامه بحثمون رو از هفته گذشته داشته باشیم در مورد احکام مسجد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام
شبتون بخیر.
خواهش میکنم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان گرامی و همراهان عزیز برنامه و همچنین خدمت شما خواهر عزیزم. انشالله که بتونیم برنامه دیگری رو با مطالب کاربردی و مفید در خدمت شما عزیزان باشیم
انشالله. اگر بیننده های عزیز از بیننده های همیشگی و مداوم با ما باشن و ما رو پیگیری کرده باشن میدونن که ما هفته گذشته در مورد احکام مسجد صحبت کردیم. احکام مسجد هم این بود که اگر به هر دلیلی مسجد نجس شد، یک حکم فوری هست برای اینکه تطهیر بشه و حتی گاهی اوقات لازم هست که نمازمون رو به تأخیر بندازیم تا این مسجد رو، خانه خدا رو تطهیر بکنیم. خیلی از مطالب و احکام دیگه در مورد مسجد باقی مونده، انشاءالله به لطف خدا بتونیم امشب این رو تمام کنیم. خانم، گاهی اوقات حالا الان احساس میکنم کاربرد مسجد غیر از کاربردی هست که زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوده، زمان حضرات معصومین علیه السلام بوده. گاهی اوقات یه سری فعالیت ها رو حالا به لحاظ اینکه بخوان آباد کردن مسجد باشه، رونق بیشتر مسجد باشه، فعالیت‌ها رو منتقل می‌کنن به مسجد. آیا از جمله فعالیت‌هایی مثل فعالیت‌های ورزشی، مثلا در طول تابستون کلاس‌های ورزشی رو توی مسجد قرار دادن، حتی گاهی اوقات من یادم میاد که زمان اوائل جنگ تحمیلی ایران و عراق مراسم عروسی رو در اونجا برگزار می‌کردن، یا گاهی اوقات مهمانی‌هایی که حالا شاید مردم می‌خواستن یک مهمانی رو بگیرن، مهمانی که حالا مثلا حج تمتعش بوده می‌خواد ولیمش رو اونجا بگیره، آیا یک چنین کاربردهایی درست هست، مباح هست و جزو چیزهایی هست که ما اجازه داریم یک همچین استفاده‌ای رو از مسجد بکنیم یا نه؟
بسیار خوب. عرض شود که دفعه قبل مقدماتی رو در خصوص اینکه جایگاه مسجد و فضیلت نماز خواندن در مسجد کجا هستش مرور کردیم و توضیح دادیم و فقط اجمالا اشاره می کنم که یکی از امکنه مقدسه‌ای که پرفضیلت ترین مکانها هست برای برگزاری نمازهامون در مسجد هستش. امروز شاید به قول شما در عصر کنونی به خاطر تعدد مشغله هایی که همه براشون ایجاد شده، حضور بسیاری از افراد در مساجد کمرنگ شده باشه.
بله.
ولی ثواب ها کمرنگ نشده و اگر ما بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم که نمازمون رو در مساجد و حالا فضیلت جماعت رو هم که قبلا عرض کرده بودیم زمیمه میشه، وقتی مسجد حضور پیدا میکنم قطعا توفیق نماز جماعت رو هم بیشتر پیدا میکنم.
بله.
پس تأکید میکنیم اول اینکه سعی میکنیم خودمون عامل باشیم و بعد اینکه بینندگان عزیز و همراهان گرامی نسبت به این مسئله هم به اصطلاح توجه بیشتری داشته باشن و برنامه ریزی داشته باشن در اینکه نمازهای مخصوصا یومیه رو در مساجد بتونیم اقامه بکنیم. مسجد علاوه بر کار کرده نماز خواندن و نماز گزاردنی که در اونجا در واقع و از فضیلت‌های زیادی در این زمینه بیان شده و برخوردار میشیم، غیر از این بحث وحدت مسلمین رو هم در قالب در واقع نماز جماعتی که به پا میشه یا تجمعاتی که در مساجد شکل میگیره این رو نمودار میکنه و به اصطلاح یکی از میتونیم بگیم شعائر اسلامی هستش که در مقابله با استکبار و ظلم ستیزی نمادی از این آزادی خواهی مسلمین هست و وحدت مسلمین رو هم میتونه نمودار بکنه و این رسم بسیار قشنگی هستش که اتفاقاً در مناسبات مختلف و در اعیاد یا وفیات مثلا اهل بیت علیهم السلام و یا شهادات اهل بیت علیهم السلام مراسمی هم قبل از نماز یا بعد از نماز برای اهل بیت علیهم السلام اقامه می کنن و مردم بعد از اجتماعی که به جهت نماز خوندن کنار هم دیگه حاضر شدن در این زمینه هم کسب فیض می کنن. پس بنابراین عرضم این هستش که کار کرده مسجد فقط در بعد فردی و در نگاه این که ما بخواهیم حالا فضیلتی و نمازمون ثواب بیشتری رو پیدا بکنه نیست، گرچه این هم بسیار پر اهمیت هست. کارکردهای اجتماعی مسجد هم بسیار زیاده، از جمله همین که اشاره کردیم، مثل این که وحدت مسلمین رو نشون میده، استکبار ستیزی و ظلم ستیزی رو که در قالب برنامه های مختلف در مسجد به پا میشه میتونیم در این زمینه اشاره بکنیم، گرامی داشت و بزرگ داشت های مختلفی که در مساجد به پا میشه و اقامه میشه و یکیش هم شاید در مباحث فرهنگی باشه که شما اشاره کردید، مثل اینکه مثلا در قالب کلاس‌های مختلفی که در مساجد برگزار میشه در مناسبت‌های مختلف، حالا اهم از اینکه کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی باشه، ورزشی باشه یا موارد اینچنینی و حتی مراسماتی که افراد محل یا غیر از اون میتونن در مسجد برگزار بکنن، تو زمینه این مسئله استفتاءات مراجع رو داریم. سوال شده که اتفاقا مثلا برگزاری ورزش در مساجد چه حکمی داره یا برگزاری به عنوان مثال مراسم عروسی در مساجد چه حکمی داره و حتی برگزاری مراسم اهل بیت علیهم السلام در شادیهای اونها که در مساجد برگزار میشه به چه کیفیتی باشه و چه احکامی داره،
احکام تو
دقیقاً اینها همه استفتاءات جداگانه‌ای از مراجع عظام هستش. اولا اشاره میکنم مبنی بر اینکه اختلاف نظر در این مسائل وجود داره، بعضی از مراجع عظام هستن که اشاره میکنن و میفرمایند که برگزاری چنین مراسمی که الان اشاره کردم، مثل برگزاری مراسم مثلا مراسم عروسی یا کلاس‌های ورزشی در مساجد، اینها رو مصادیق بی احترامی میشمرن و میگن که کلن جایز نیست و حرام هستش، ولی بعضی از مراجع این موارد رو تشخیص موضوع به عهده مکلف قرار دادند و فرمودند که اگر بی احترامی محسوب شود و اگر حرمت مسجد شکسته شود جایز نیست. حالا این دیگه برمیگرده به عرف اون منطقه، به تشخیص در واقع متدینینی که در اون منطقه و محله هستند و اهل مسجدی که رفت آمد دارن که ببینن آیا مثلا برگزاری کلاس‌های ورزشی در مسجد بی احترامی به مسجد محسوب میشه یا نه و منافاتی با اون جایگاه و عظمتی که مسجد قرار هست داشته باشه داره یا نداره. خب مناسب هست، البته من این رو داخل پرانتز عرض میکنم و از دیدگاه خودم این رو دارم ضمیمه میکنم، مبنی بر اینکه افرادی که بانیان خیری میشن برای ساخت مساجد، مکانهای این چنینی رو اصلا در نظر بگیرن، مثلا مسجدی بسازن که یک باشگاه ورزشی هم کنارش باشه، یا مثلا مسجدی باشه که محل تجمع برای مراسمات مختلف هم کنارش داشته باشه. الحمدلله واقفین و بانیانی که برای مساجد دارن کارهای خیر میکنن و وقف خیری دارند، معمولا میتونن یه مقداری فضای وسیعی تری رو در نظر بگیرن و همتی داشته باشن مبنی بر این که مسجد جامعی ساخته شود که همه این فضاهایی که مورد نیاز مخاطبین اون محل هستش رو تأمین بکنه. و اتفاقا خیلی هم خوبه، چه بسا به این که فرزندان ما به خاطر این که بخواد در باشگاه حاضر بشن، یا خیلی از اهالی مسجد به خاطر این که بتونن از خدمات مسجد استفاده بکنن، حضورشون هم در مساجد پررنگتر بشه. اینو حالا عرض کردم داخل پرانتز توضیح دادم، ولی از نظر حکم شرعی آنچه که نظر مشهور فقها هست مبنی بر اینه که اگر بی احترامی به مساجد محسوب بشه، این کارها در مسجد جایز نیست.
فرمودید که به هر حال کارکرد مسجد علاوه بر جنبه عبادیش، فعالیت‌های اجتماعی، اصلا جنبه اجتماعی، چه بسا این جنبه اجتماعی باعث رونق این مسجد باشه.
دقیقاً.
اگر باعث رونق این مسجد باشه و باعث آشتی بین نوجوان ها، حتی بچه های کوچیک، کودکان وقتی میان از بچگی که وارد این فضا میشن، اگر خاطره های خوبی براشون ساخته بشه، میتونن زمانی که خودشون بزرگتر شدن این مسجد محل یه جایگاه امن و پناهگاه امنی باشه براشون که بخوان بیان و برن. حالا این رو میخوام از محضرتون سوال بکنم که آیا این حکم که اگر بی احترامی باشه و بی حرمتی باشه جایز نیست، صرفاً مخصوص اون فضایی هست که صیغه مسجد در اونجا خونده شده، یا اینکه مثلا اگر زیر زمین مسجد باشه، اگر حیات مسجد باشه، اگر جایی باشه که این صیغه خوانده نشده، میشه این فعالیت ها رو انجام داد یا نه؟
بله، اون چیزی که الان اشاره کردیم و عرض کردیم در استفتاءات مراجع عظام بیان شده، ناظر به همان مکانی هستش که مسجد محسوب میشود، که به قول شما مثلا صیغه مسجد در اونجا خونده شده و مسجد محسوب میشه. پس به خاطر همین بوده من این پیشنهاد رو هم ضمیمه کردم که مثلا زیر زمین مسجد هم ساخته بشه در حالی که صیغه مسجد خونده نشده و جزء مسجد نشده، کارکردهای دیگه براش تعریف بشه، مثلا کارایی دیگه‌ای داشته باشه. پس بنابراین اگر مغازه‌هایی کنار مسجد ساخته میشه، مثلا مکان‌های تجمعی کنار مساجد ساخته میشه، باشگاه‌های ورزشی، اینها که دیگه جزء مسجد نیست و صیغه مسجد خونده نشده، این احکام خاص مسجد رو که ما الان داریم اشاره میکنیم نداره و اشکالی نداره که بخوان در همون در واقع فعالیتی که براش تعریف شده استفاده بکنن.
بسیار. حالا یه قسمتی از مسجد هست، به قول شما حالا یه مغازه‌ای بالاخره کنار مسجد هست، جزء تملک خود مسجد، یا زیر زمین مسجد هست، یا یه فضای خونه طور هست که میتونن استفاده بکنن. آیا اجاره دادن اینها اشکال داره یا نه؟
ببینید، اگر اینها وقف مسجد شده باشه، که حالا اصطلاح هم بهش میگن مثلا موقوفه، موقوفاتی که حتی برای حرم اهل بیت و امثال اینها هم ذکر میشه، با توجه به همون وقفی که و همون مدل و شکلی که در وقف براش قید شده باید عمل بکنن.
لزوماً همه مساجد وقفی هستن؟
نه، از نظر اینکه وقفی که هستن، مسجد رو وقف میکنن معمولاً، ولی اینکه وقف عامه یا وقف خاصه و اینکه براش چه تعریف در واقع کاربری شده باشه، این منظورم هستش که ممکنه متفاوت باشه. مثلا عموماً این مغازه هایی که کنار مساجد ساخته میشه، از جهت اینکه کمک به درآمدزایی برنامه‌های مساجد باشه و تأمین هزینه‌های جاری مساجد باشه، اتفاقاً وقف در این میشه که اجاره داده بشه. یعنی اصلا وقفش برای اجاره دادن هستش. خب پس در این صورت باید همین کار رو انجام بدن و بعد از اون درآمدی که از این مغازه ها و اجاره اینها کسب میشه خرج مخارج جاری مساجد بشه و امورات جاری مساجد بشه. پس اینکه وقف به چه صورت باشه و وقف عامه، وقف خاص هستش و چه توضیحی در اون وقف اومده، دقیقا باید طبق همون موقوفه ها و طبق همون وقف نامه ها در این مساجد و اماکن انجام بشه و عمل بشه.
خانم، اگر یک مسجدی در یک زمین وقفی ساخته شده باشه که حالا شرایط این زمین وقفی جوری بوده که نباید این مسجد، یعنی شرایطش چیز دیگری بوده اما آمدن درش مسجد درست کردن، حالا به هر دلیلی، یعنی وقف برای چیز دیگری بوده، الان در این مسجد ساخته شده، اجازه هست این که این مسجد تخریب بشه یا نه؟
اگر امکانش باشه که کاربری وقف رو تغییر بدن، بله. مثلا کسی که وقف کرده الان هست میتونن با رضایت او این موقوفه رو مثلا تبدیل به مسجد بکنن و از به این صورت از اون استفاده بکنن، ترجیح بر این هستش. اما اگر غیر از این بود، وقف برای یک چیز خاص دیگه ای شده بود و اون کسی که این وقف رو انجام داده یا الان در دسترس نیست یا رضایت نمیده یا به هر صورت دیگه ای که در واقع ممکن نیستش این بخواد تغییر بکنه، پس اون وقف مقدم هستش. بنابراین اون مسجد گویی که در یک مکان قصبی ساخته شده.
خانم، بعضی از حالا ساخت و سازهایی که در شهرهای بزرگ انجام میشه، حالا یک طرحی رو به حال اون مراکزی که میخوان شهرسازی انجام بدن، یه طرحی رو ارائه میدن برای شهرسازی که ممکنه وسط این طرح یک مسجدی بنا شده باشه و این مسجد باید خراب بشه تا ادامه طرح درست بشه. آیا مجوز هست برای اینکه این مسجد خراب بشه یا اینکه نه، به هر دلیل و به هر عنوانی که باشه این مسجد چون حرمت داره باید محفوظ باقی بمونه؟
ببینید، اصل اولیه این هستش که خراب کردن مسجد حرام است. این اصل کلی و اولیه هستش که کسی نمیتونه بی جهت بیاد یک مسجدی رو خراب بکنه و تغییرش بده، تبدیل به خونه، مغازه، اصلا کلن با خاک یکسانش بکنه، به قول شما خیابان بکنه و امثال اینها. اما این اصل اولیه در جاهایی استثناء میشه و به اصطلاح فقهی میگیم قید میخوره در واقع. کجاها هستش؟ جاهایی که منفعت مسلمین در این هستش که این اتفاق بیفته و منافع و مصالح مسلمانان در این هستش و اینجا هم باید با اجازه حاکم شرع این اتفاق بیفته و ترجیحاً حتما معمولا دستور داده میشه که یک مکان دیگه جایگزین این در همون اولین جاهایی که ممکن هست و نزدیکترین جاهایی که هستش بنا بشه. پس بنابراین قیدهای خیلی زیادی در این زمینه هستش که حتما در این مسائل باید حکم ثانوی که صادر میشه که مثلا گفتیم مصلحت مسلمانان یا به اصطلاح اون منافعی که برای مسلمین هستش بیش از این هستش که این مسجد الان اینجا وجود داشته باشه و مثلا بناش حفظ بشه، بر این مبنا حاکم شهر باید حتما اجازه بده تا بتونن یه همچین اقدامی رو انجام بدن.
حاکم شهر باید این اجازه رو بده، نه مرجع تقلید.
معمولا حاکم شهر در همون در واقع مراجعی که مثلا در اون شهر هستن یا صاحب اختیار هستن هم صدق میکنه و از همونها هم که به اجازه بشه کفایت میکنه.
بسیار عالی. در مورد حکم مساجد و احکامی که برای اون هست سوالهای ما هنوز ادامه داره، بریم و بازگردیم. شما بیننده های عزیز هم میتونید هم در مورد موضوع امشب برنامه احکام خانواده یا در مورد هر مسئله شرعی که مدت هاست در ذهنتون هست و میخواید جوابش رو پیدا بکنید میتونید تماس بگیرید با برنامه، با شماره هایی که همکاران خوبم زیر نویس میکنن و همچنین با شماره پیامک 301203 میتونید سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای برنامه ارسال کنید. علي
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه یه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چور صد غم و بلایی. الهی که به حق خود علی ابن ابی طالب علیه السلام، خود حضرت خریدار قلب ها و دل هامون باشه انشاءالله. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. داشتیم در مورد احکام مسجد، بنا کردن مسجد، اگر مسجدی وقفی باشه یا اگر وسایل وقفی داخل مسجد باشه صحبت می‌کردیم. خانم، حالا دوست دارم در مورد این هم بگید که ادب و آداب خاصی داره بنا کردن مسجد که قاعدتاً میرسه به اینکه یه سری مستحبات و مکروهات و اینها اطراف این مسئله حول این محور میچرخه. حالا این هم برامون بفرمایید که حالا این مسجد رو ساختن، حتما اون بله. قسمت مستحبات و مکروهات رو برامون بگید. بله. تا چه حد میتونیم این مسجد رو زیورآلات و خیلی به هر حال جلال و جبروت و شوکتش بدیم؟ گچبری های آنچنانی آیا لازم، آیا این اشکال داره یا نداره؟ درهای آنچنانی، بالاخره پنجره، پرده، فرش‌ها، همه اینها چقدر مجاز هستیم به این که اینها رو سطح بالا بگیریم و به هر حال اینجا رو خانه خدا می‌خوایم اسم بگذاریم.
بسیار خوب. عرض کنم که در ساختن مسجد و اصل بنا کردن و بنا گذاردن مسجد باید اون قاعدتاً یه سری واجباتی داره و مثلا در واقع محرماتی هستش که توجه بشه. مثلا زمینی که قرار هست مسجد روی اون ساخته بشه نباید قصبی باشه. محل در واقع بنا کردن مسجد نباید در جایی باشه که باعث اذیت و آزار مسلمین بشه. فرض بگیرید همین مثالی که زدیم سر راه باشه و مخل در واقع فعالیت‌های مردم بشه و ضربه وارد بکنه به مسائل و امورات مردم. پس در بنا کردن مسجد و وقف کردن زمینی که قرار هست اونجا مسجد بشه باید به یک سری مسائل اینچنینی توجه بشه. حتی کسی که میخواد بیاد زمین قصبی نیست، حلاله، ولی میخواد بیاد ساختمان مسجد رو بسازه. ساختمان مسجد نباید با پول قصبی ساخته بشه. قاعدتاً باید با پولی باشه که حلال هستش، مباح هستش و از طرفی از لحاظ خمس، زکات و مسائل مالی که در شهر وارد شده باید نسبت به اون پولی که قرار خرج مسجد و بنا کردن مسجد بشه توجه داشته باشیم. حالا مسجد اینجا ساخته شدش و بعد از اینکه مسجد ساخته شد یکی از سوالاتی که مثلا در واقع مطرح میشه این هستش که آیا باید حتما متولی خاصی و واقف خاصی برای مسجد باشه؟ نه لزوما، لازم نیستش که حتما واقف یا متولی خاصی هم در برای مسجد در نظر بگیریم.
اگرچه همه مردم بله، مسجد
دقیقاً
شده.
اگرچه خوبه که بعد از اینکه مسجدی ساخته شد کسی به عنوان خادم مسجد و خدمتگزار در این مسجد حضور داشته باشه و کارها رو پیگیری بکنه و اصلا خادمی مسجد و نمازگزار یکی از اون مناصبی هستش که در اسلام یک جایگاه ویژه‌ای داره که حتی در مقام ابراهیم این مسئله ذکر شده، حضرت ابراهیم سلام الله علیه. پس بنابراین خود اصل این که انسان خدمت در مسجد داشته باشه و به نمازگزاران هم در جایگاهی برای اون در اسلام متصور هستش. اما در مورد اینکه حالا این مسجدی که ساخته شد فرمودید که ساختمانش به چه شکلی باشه و زینت و زیورالاتی که قرار هستش در این مسجد باشه
تا چه حدی مجاز هست؟
بله، قاعدتا استفاده کردن از مثلا در و دیوارهایی که با طلا آغشته شده باشن یا وسائلی که مثلا طلاکوب باشن و امثال اینها، اینا جایز نیستش و حرام هستش. و یا اینکه مثلا در مسجد بیایم عکس های مختلفی بذاریم در مقابل نمازگزار از جانداران، حالا انسان باشه یا حیوان باشه و امثال اینها، خب این کراهت داره و بهتر هستش که اتفاقا رعایت بکنن. و اگر قرار هستش که عکس حتی پیشوایان دینی منطقه یا اون ملیت هم در اون مساجد نصب بشه، پرده مقابل اون بگذارن و این رو موقع نماز بکشن تا اینکه بله، اگرچه بعضی از مراجع اعظام میفرمان حتی در اون مکان و در اون اتاق و در اون جایگاهی هم که قرار هست نماز خونده بشه اگر عکس جانداری باشه کراهت داره، نه اینکه فقط لزوماً مقابل نمازگزار باشه. پس بنابراین اینها رو رعایت بکنیم تا فضائل و فضیلت نمازگزاران کم نشه و نماز ثوابش بیشتر باشه. یا در مورد خود افرادی که میخوان در مسجد شرکت بکنن، باز یه سری مستحبات و مکروهات اینجا قید شده. مثلا گفته شده که اگر فرد نمازگزار میخواد وارد مسجد بشه مستحب هستش که لباس‌های تمیز بپوشه و پاکیزه بپوشه. فضای مسجد اتفاقا گفته شده که خوشبو باشه. خوشبو کردن فضای مسجد یکی از مستحباتی هستش که قید شده. تمیز نگه داشتن مسجد یکی از اون مسائلی هستش که جزء مستحبات مسجد هستش و این رسم خیلی خوبی هست که اتفاقا در مثلا آستانه ماه مبارک رمضان یا مناسبت‌های مختلف این چنینی که هستش می‌بینیم که اقدام می‌کنن برای اینکه بخوان به اصطلاح فضای مسجد رو تمیز بکنن، خوشبو بکنن. و این یه سری مکروهاتی حتی ذکر شده. مثلا میگه که از حضور افرادی که نظم رو در مسجد به هم میزنن، حتی غیر عادی مکروه هستش و ورود پیدا نکنن و خودداری بشه، مثل مثلا مجانین، افرادی که جنونی دارن و امثال اینها ممکن هستش که باعث بشه تمرکز نمازگزاران رو به هم بزنن. صحبت کردن برای امورات دنیایی در مسجد مکروهه. خوابیدن غیر ضروری در مسجد کراهت داره. انسان اگر که در واقع خوراکی استفاده بکنه که حتی بوی دهان او دیگران رو آزار بده، این کراهت داره. ببینید چقدر ریز ریز احکام خاص برای مکروهات و مستحبات در مسجد ذکر شده. و به طور کلی هر کاری که نمازگزار بخواد انجام بده در مسجد که باعث بشه که یا اندکی بی احترامی به مسجد محسوب بشه و یا اینکه نمازگزاران دیگر رو اذیت بکنه، همه اینها کارهایی هستش که در واقع کراهت داره. یکی از نکاتی که اینجا مطرح میشه بحث حضور بچه ها در مسجد هستش.
سوال بپرسم، اون بچه ها که نباید جلوگیری بشه از آمدنشون؟
اتفاقا این مسئله سوال شده و باز استفتا در این زمینه از مراجع اعزام داریم که آیا حالا مثلا حضور بچه ها در مسجد هم جزء مواردی هستش که باید جلوگیری بشه و امثال اینها. بسیاری از مراجع من میخوندم که نوشته بودن و قید کرده بودن که اگر حضورشون باعث تشویق اونها به نماز خوندن میشه، نباید خودداری بشه و باید جلوگیری نکنن، در حالی که خود حضور بچه ها در مسجد ممکنه باعث خلل به نظم مسجد هم بشه و سر و صدایی رو ایجاد بکنه، ولی گویی که این رو استثناء دارن میکنن. یعنی فلسفه اهم و ضروری تر اینجا لحاظ کردن و این مسئله رو قید کردن، اگرچه بعضی از مراجع همین رو هم مکروه دانستن، ولی اکثرا و مشهور مراجع نظرشون بر این بودش که اولویت این که علاقمندی در بچه ها ایجاد بشه برای حضور در مساجد قوی تر از این هستش که بخوان در واقع به این مسئله کراهت توجه بشه.
حالا کراهت گفتن، بله. این که حرمت نداره که حالا بخوان با بد اخلاقی
زدگی بچه ها بشه، باعث بشه که اونها نسبت به نماز و حضور در مساجد و امثال اینها بی علاقه بشن، که این اصلا کار حرامی میشه. نه اینکه کراهت، کار حرامی میشه. حتی اینجا این مسئله رو هم عرض بکنم، سوال شده حضور بچه های ممیز در بین صفوف نمازگزاران چه حکمی داره؟
درست
دقت کردی؟
که هنو مکلف نشده، بله بله، اما
ولی ممیز هستن و این سوال رو پرسیدن که مثلا ممکن هستش که دو تا سه تا بچه هم کنار همدیگه ایستاده باشن و بینشون و یا در واقع اول و انتهای اون دو سه تا افرادی هستن که مکلف هستن و نماز اونها چه حکمی پیدا میکنه. در این خصوص هم که سوال شده، بسیاری از مراجع میفرمان اگر فرزندان و بچه های ممیزی هستن که در صفوف نمازگزار حاضر هستن، نمازگزاران حاضر هستن، اینجا صف به هم نمیخوره و نماز جماعت به هم نمیخوره. پس اینا همه نکاتی هستش که ما باید بهش توجه داشته باشیم. بعد در اینکه اسلام اگر احکامی رو داره میگه، یه چیزای اهمم منظورش هستش و چیزهای مهمتری رو داره توجه بهش میکنه.
اصلا گاهی اوقات خانم در اوایلی که فرمودید نماز جماعت، وقتی میگیم که خانم ها هم ایرادی نداره، حالا با شرایطی که رعایت میکنن و میرن، گاهی اوقات مجبور این مادر با بچهش بره.
همینطوره.
این رو نمیتونیم بهش بگیم که خب بچه تو نیار. حالا درسته مادر باید مراقبت بکنه، هر چیزی که هر کاری که باعث میشه بچه رو کنار خودش نگه داره، موجب ایذا و آزار بقیه مصلی و نمازگزاران نشه، اونها رو باید رعایت بکنه. اما اگر یه بچه دیگه خارج از توان یک مادر، بالاخره بچه است، وگرنه اسم بچه روش گذاشته نمیشد، آمده و حالا به هر دلیلی شما خوشایندت نبوده که این بچه وارد سجادت شده یا هر کاری کرده، حتی مهرت رو برداشته، یقینا اون خلق خوش و زبان خوش هست که میتونه این مادر رو دوباره راغب بکنه به اینکه بالاخره شاید یه مادری همه پناهش این هست که بیاد مسجد و نماز بخونه. و ما در طول اسلام هم داشتیم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صدای گریه بچه ای را از قسمت زنان شدید نمازش رو سریع تمام کرد، چون متوجه شدن که به هر حال یه بچه ای تو قسمت کنار مادرش هست و باید بهش رسیدگی بشه. یعنی اینقدر توجه حضرت هست و ما گاهی اوقات فکر میکنم که خیلی پیروان خوبی مثل اونها نیستیم. این خواهر کوچیکتون که روبروی شما نشسته گاهی اوقات در بچگی حالا مسجد محله جوری بود که جسارت محضر مادران بزرگواری که به هر حال سن و سالی ازشون گذشته نباشه، گاهی اوقات خاطرات بسیار بدی من دارم از اینکه آره دعوا میکردن، اصلا دعوا کردنشون رو اگر من بخوام براتون بگم واقعا قصتون میشه. نوع دعوا کردن جوری بود که اصلا یه وسیله‌ای هم داشتن برای دعوا کردن اونجا، آره، و همیشه با خودم میگم که خدای شکرت اون دیگه عنایت اهل بیت بوده که من بالاخره همین ممکنه در کودکی باعث بشه مثلا 7-8 سالگی حالا به قول شما ممیز بودیم، حالا به تکلیف نرسیدیم ولی میرفتیم بالاخره همراه مادر نماز بخونیم، یه خشونت‌های خلاصه در مساجد می‌دیدیم که خیلی شاید اگر عنایت اهل بیت نبود ما رو پابند به دین در ادامه نمی‌کرد، ممکن بود که زده بشیم برای همیشه.
بله واقعا محل تأمل هستش و با اینکه اینقدر گفته میشه از سیره اهل بیت علیهم السلام و اصلا دستور به امام جماعت داده شده که مثلا در نماز جماعتی که فرزندان هستن بچه‌ها هستن همونطور که اشاره فرمودید کوتاه‌تر بشه، ولی خب بعضا میبینیم باز کم توجهی میشه، در حالی که این مسائل مسائلی هستش که بسیار تأثیر داره در اینکه به قول شما پایبندی به دینداری یا سستی نسبت بدین. پس ما از همین تریبون استفاده میکنیم و از همین جایگاه استفاده میکنیم و خواهرانه و مادرانه همونطور که خودمونم صاحب فرزند هستیم و بعضا میبینیم بچه هامون از این مسائل گله‌مند میشن، میخواییم از خادمین مساجد، امامان جماعت و در واقع کسانی که متصدیان و متولیان برگزاری نماز چه در مساجد چه اماکن عمومی که در اونجاها نماز گذاشته میشه گذارده میشه، مثل مثلا مصلاها که نماز جمعه ها و امثال اینها به پا میشه، نسبت به این مسائل اهتمام داشته باشن و دقت داشته باشن. چقدر خوب هست و چقدر تفاوت هست بین این که یک بچه بیاد در صف نماز جماعت شرکت بکنه و ما حتی اگر شده یک شکلات به او بچه بدیم و این علاقه‌مند بشه به این که دفعه بعد و نمازهای بعدی هم بیاد و تا این که بخواهیم بگیم اصلا چرا اومدی اینجا شرکت کردی و یه تشری بریم سرش برای این که چرا مثلا صدات رو بلند کردی و داری رو صدا میکنی.
اگر هم از جانب متولی و خادم نیست،
نمازگزارانی
که به نوعی به خاطر کثرت رفت و آمدشون در اون مسجد یه حق آب و گلی برای خودشون قائل میشن،
بله.
که اصلا فکر نمی کنم این طور باشه که یعنی یک همچین حق شرعی رو داشته باشن که بتونن به دیگران به تندی تذکر بدن.
همینطوره. البته مادران عزیز هم باید توجه داشته باشن در اینکه اگر همراه خودشون فرزندانی رو میبرند یه جوری تدبیر بکنن که حواس نمازگزار و امام جماعت و افرادی که اونجا هستن پرس نشه و نماز در عین در واقع توجه خونده بشه.
انشاءالله. به نظرم که خیلی توصیه های دیگه کافی باشه. به اندازه کافی توصیه هامون رو به مادرها و نمازگزارا کردیم. حالا یه بحثی هست در مورد اینکه حالا مصلی آمده، نمازگزار آمده، ایشالا با همه شرایط دارن هوای همدیگر رو دارن، بالاخره یه نماز جماعت پرشور خوب با حضور قلب اونجا برگزار بشه. حالا یه سری آزار و اذیت ها هست که از مسجد به سمت اطرافیان همسایه ها ممکنه بشه و مثلا اینکه خب گاهی اوقات صدای بلنگوی مسجد باعث آزار همسایه هایی هست، خانه هایی هست که کنار مسجد هستند. تا چه حد مسجد مجاز هست که صدای بلنگوش رو برای به گوش مردم رسوندن وقت نماز، اوقات نماز بلند بکنه و آیا در غیر اوقات نماز هم میشه هر سر و صدایی از بلنگو صادر بشه یا نه؟
پیروه اون بخش قبلی که مستحبات و مکروهات رو عرض می کردیم، این مسئله رو الان یادم اومدش اشاره بکنم و تکمیل بکنم، مبنی بر این که کسی که همسایه مسجد هستش، چون مبنی بر سوال شما هستش، کسی که همسایه مسجد هستش اتفاقا مستحب هستش که در نمازهای جماعت اهتمام بیشتری برای حضور در مسجد داشته باشه. پس حتی در روایات داریم که اگر همسایه مسجد نره ظلمه، نسبت به اون کسی که همسایه مسجد نیستش یه همچین عباراتی رو نداریم، ولی در مورد همسایه مسجد داریم.
این اون که مؤاخذه بشه.
بله، یعنی در واقع توجه بیشتری باید داشته باشه در این که تلاش بکنه نمازهاش رو در مسجد بخونه.
از حقوق مسجد
همسایگی هستش دیگه، در واقع باید به جا بیاره. اما در مورد این که حالا مسجد آیا میتونه اذان از در واقع بلندگوهای مسجد پخش بکنه، در عین اینکه ممکنه بعضی از همسایه‌ها مثلا اذیت بشن، خوششون نیادش یا موارد این چنینی، که باز اینها هم از جمله استفتاءاتی هستش که موجود هستش و سوال پرسیده شده از مراجع اعظام. پاسخ این هستش که در اذان در واقع زمانهای صلات و اوقات صلات و نماز پخش اذان از مناره‌های مساجد بلا اشکاله و باید پخش بشه.
اصلا کارایی مسجد برای همینه، یکی
بله،
از کارایی
همینطور هستش. و اینجا دیگه حالا مثلا یه نفر بگه که من خوشم نمیاد چرا مثلا دارن اذان، اصلا بحث این نیستش، چون اذان از شعائر اسلامی هستش و مسجد جایی هستش که باید یادآوری اوقات صلات رو نسبت به مسلمین داشته باشه.
بسیار.
و این رو هم تکمیل بکنم که اتفاقا توصیه شده که اذان از هنجر گفته بشه، یعنی اذان زنده باشه. حالا اگر نشد مثلا با گوشی موبایل یا رادیو یا امثال اینها مثلا دارن پخش میکنن هم مشکلی نیست، ولی باز مستحب هستش که فردی باشه که در واقع در اوقات صلات این اذان رو بگه و صداش به همه خونه هایی که میشه صدا برسه. اما در غیر از اوقات صلات، مثلا فرض بگیرید که ماه محرم هستش و قرار هست مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد به پا بشه و بعضی از مساجد هستن که تا دیر وقت مراسم سینه زنی، مثلا مداحی، روزخوانی و امثال اینها رو دارن و صدای این مراسم از بلندگوهای مسجد داره پخش میشه و تا ساعتها این داره در مثلا کوچه و خونه های مردم پخش میشه. خب قاعدتا اینجا اگر باعث اذیت و آزار همسایه ها و اهل محل باشه جایز نیست. حالا چه بسا بالاخره یه عده‌ای هستن که بیماری داشته باشن در منزلشون،
استراحتشون
هستش و یا موارد این چنینی، پس اینجا باید حتما ملاحظه بشه و اگر اصل این کار باعث اذیت و آزار دیگران باشه اصلا جایز نیست و کار حرامی محسوب میشه.
بسیار عالی. هنوز مبحث مساجد و احکامی که مترتب بر مسجد هست ادامه داره. بریم و بازگردیم. ادامه سوالات رو از محضر سرکار خانم فرخنده خواهم پرسید.
Ali 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 از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی
که سر گرفت به امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست. علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
آرامش شب نصیبتون و لحظه هاتون پر از برکت و آرامش باشه. بیننده های عزیز و همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، ما همچنان با ادامه برنامه احکام خانواده در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و داریم مسائل مربوط به احکام مسجد رو مرور میکنیم. خب قبل از اینکه ادامه بحثمون رو داشته باشیم، یکی از پیامک هایی که بیننده های عزیز برای ما ارسال کردن رو، خواهر عزیزی از افغانستان این پیام رو فرستادن، برای شما بخونم و شما هم جواب رو بفرمایید. بعد از سلام گفتند که در ماه گذشته داروی جلوگیری از بارداری رو خوردن و تا یعنی این دارو رو خوردن تا زمان عادت ماهانه‌شون منظم بشه، اما در این ماه تا 10 روز از عادت پاک نشدن و بعد از 10 روز غسل کردن. از روز 10 تا الان لکه های زرد رنگی میبینند. آیا این استحاضه است یا تأثیر داروهاست و تکلیفشون چیه؟ نماز بخونن یا اینکه ترک کنن؟
اگر از اون ابتدایی که در واقع این شروع ایام خاصشون بوده که 10 روز پیش مثلا به اصطلاح فرمودن، حالا بعد از مصرف داروهایی که داشتن،
بله،
در وقتشون یا با شرایط و صفات اون ایام عادت ماهانه خون رو دیدن، از همون ابتدا بنا رو بر ایام عادت میگذارن و در تعداد روزهایی هم که بوده به تعداد همون روزهایی که همیشه ثابت بودن، مثلا اگر همیشه 7 روز ایام خاصشون بوده، به همون تعداد روزها رو باید ایام عادت خودشون حساب بکنن و بعد از اون رو باید طبق استحاضه نمازها رو بخونن و همونطوری که خودشون اشاره کردن اینها استحاضه محسوب میشه. و اینکه لکه هایی که دیده میشه به رنگ زرد رنگ هستش، آیا ممکنه اثر دارو باشه یا امثال اینها، مشهور مراجع، البته مرجع تقلیدشون رو نفرمودن، ولی عموما اکثر مراجع قائل به این هستن که اینها همین که با ترشحات زمان پاکی فرق داره استحاضه محسوب میشه. وظیفه شون چی هستش؟ واجبه طبق استحاضه نماز بخونن و ظاهرا از نوع استحاضه قلیله هستش که غسل نیاز نداشته باشه، باید تطهیر بکنن و موقع نماز در واقع تحفظ داشته باشن به واسطه دستمال یا پنبه و وضو بگیرند و بلافاصله نماز رو اقامه کنن و بخونن و برای هر نماز وضو جداگونه و تطهیر در واقع اون قسمت های در واقع بدن رو داشته باشن و همچنین باز دستمال به واسطه تحفظ به واسطه دستمال رو هم باید داشته باشن.
بسیار عالی. امیدوارم این بیننده عزیزمون به جواب سوال شرعیشون رسیده باشن. خانم، برگردیم سر مسئله مسجد. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که حالا یک مسجدی ساخته شده، یه سری حالا در پنجره وسائل و چیزهایی که قرار گرفته بشه برای اونجا، این مسجد تازه، بالاخره عرف باید رعایت بشه و این نکته رو هم باید حتما حواسمون باشه که وسائلی که در مسجد بنا میشه به لحاظ حالا پرده، در و همه اینها جنسشون از طلا نباشه. یک لحظه به ذهنم رسید که اگر لوسترها آب طلا باشه اشکال داره یا نداره؟
از طلا نباید باشه.
آب طلا اشکال نداره.
آب طلا طلا باشه محسوب، طلا محسوب بشه نباید باشه دیگه.
درسته. خب گاهی اوقات مثلا خیلی لوسترهای فاخری رو ما تو بعضی از مساجد
در حرم اهل بیت معمولا استفاده میشه، ولی مساجد عموما استفاده نمیشه. آره ممکنه مثلا در واقع حالا رنگ طلایی داشته باشه، ولی طلا نباید محسوب بشه.
بسیار خب. این که نقاشی ها و گچبری های گل و بوته در مساجد هست، اونا
نه اشکالی نداره. اصطلاحا طرحهای اسلیمی اسلامی و مثلا مسائل این چنینی که اتفاقا هست، کاشیکاری های خاصی که داره استفاده میشه، اینها به خودی خودش اشکالی نداره.
حالا آمدیم و یک مسجدی بنا به هر دلیلی تخریب شد، حالا یا زلزله شد.
بله.
اینقدر این بنا قدیمی بود که به هر حال خراب شد. تمام وسائلی که در این مسجد هست وقف مسجد بوده دیگه.
بله.
حالا تکلیف ما با این وسائل چیه؟
از اون جایی که وقف هستش باید برای همون مسجد استفاده بشه. پس اگر مثلا مسجد تجدید بنا شد، مثل این مثالی که زدید، خب زلزله اومد ولی معمولا تجدید بنا میشه و مجدد بازسازی میشه، پس باز باید از همین وسائل در اونجا استفاده بکنن.
درسته.
اما اگر نه، به گونه بود که اصلا دیگه این مسجد دیگه وجود خارجی پیدا نکردش به هر دلیلی که مثلا حالا ممکن نشد که بخوان این مسجد رو اونجا بنا بکنن و بسازن، این وسائل که وقف هستش نمیتونن تصرف بکنن. باز اینجا با اذن حاکم شهر این وسائل رو یا اجازه میگیرن میفروشن و مثلا پولش رو در صرف منافع عامه مسلمین یا برای مساجد دیگه میکنن، یا این وسائل رو وقف مساجد دیگه میکنن. ولی حتما باید در این امور همون ملاک تشخیص و مصلحت حاکم شهر که آیا به نفع مسلمین این هست یا نیست رو داشته باشن و این اجازه لازم هستش.
باز این در مورد حاکم شهر نکته ای رو بفرمایید.
بله.
که حالا مثلا اگه در یک روستایی باشه دسترسیشون به حاکم شهر میخواد چجوری باشه؟
عموما نمایندگان ولی فقیه میشن همون حاکم شهر.
بله.
و یا اینکه تماس میگیرن، لزوم نیستش که حتما حضور در اون مکان داشته باشن. بله. همین که اجازه حتی یا کتبی یا تلفنی یا شفاهی به هر صورتی داشته باشن همین کفایت میکنه.
بسیار. باز برگردیم سر اون بحثی که اول برنامه داشتیم، به خاطر رونق مسجد، به خاطر بعضی از فعالیت‌های اجتماعی ما بعضی مراسم‌ها رو در مسجد می‌گیریم. خب حالا این مسجد الان شب میلاد حضرت صاحب زمان علیه السلام است، مولودی خانی هست و دارن به هر حال مستمعین و همه کسایی که شرکت کردن در مسجد دارن این مولودی خانی رو گوش میکنن و کف میزنن.
بله.
آیا این کف زدن و اون بالاخره شور و هیجان و اون برگزاری اون مجلس نشانه این هست که داره بی‌حرمتی میشه؟ آیا اصلا گرفتن یه همچین مجلسی حتی برای موالید حضرات معصومین علیهم السلام باز هم اشکال داره یا نداره؟
سوال بسیار پرکاربرد و در واقع پرتکراری هستش که پرسیده میشه و یه نکته هم اینجا بگم، خیلی وقتا هم اجتهاد میکنن در مورد این سوالات، کسانی که مثلا نمازگزار هستن یا حاضر در مسجد هستن،
از این اجتهادا که زیاد میشه. آره. خانم
خب بعضا تو این جور موارد اجتهاد زیاد میشه. چرا عرض میکنم این مطلب رو؟ به خاطر اینکه پرسشگران ما تو این مسائل زیاد میپرسن و بعضی وقتا میگن مثلا تو سر این موضوع تو مسجد اختلافی به پا شده. بله. مثلا بین امام جماعت و هیئت امنای مسجد و نمیدونم نمازگزارای به قول شما قدمای از نمازگزاران و مثلا یا افرادی که جدید اومدن در این مراسم شرکت کردن، یه همچین اختلافاتی ایجاد شده. یکی میگه جایزه، یکی میگه این کار شما حرامه و امثال اینها. این مسئله هم از جمله مسائلی هستش که اختلاف دیدگاه بین مراجع عظام هست. بعضی ها میفرمان بله حرام هست و جایز نیستش کف زدن در مسجد، اما باز هم این نظر افراد خاصی از مراجع عظام هستش و تعداد زیادی میفرمان ملاکشون رو میفرمان همون بی احترامی محسوب شدن در مسجد حساب بشه یا نه این ملاکه. یعنی اگر کف زدن در مسجد مثلا به خاطر شادی اهل بیت، به خاطر ولادت اهل بیت علیهم السلام و مراسمی که گرفته شده، از این جهت حالا مولودی که خونده میشه کف زده میشه و یه چیز مرسومی هستش که مثلا به این صورت دارن مراسم شادی خودشون رو ابراز میکنن و به پا میکنن باشه و بی احترامی به مسجد هم محسوب نشه، اشکالی نداره. اما چون این مسئله محل تأمل بین مراجع هست و اختلاف نظری که عرض کردم، خب بله یه نفر ممکنه مرجع تقلیدش اجازه نده و بگه مثلا حرام هست، ولی آیا من میتونم برای بقیه هم این حکم رو بدم و اونجا کنم. مثلا بگم که خب اصلا چرا یه همچین کاری میکنید، مثلا این مراسم رو جمع بکنید، نباید این اتفاق بیفته. نه اینطور نیستش. یعنی اگر مرجع تقلید من اجازه نداده، من باید مجلس رو ترک بکنم، پس نمیتونم کل اون مسجد رو مثلا به هم بریزم.
تکلیف فقط برای منه. بله. برای بقیه.
بنابراین اگر در عرف متدینین یه همچین کاری بی احترامی در مسجد محسوب نمیشه، اصل این عمل جایز هستش و در واقع بی حرمتی به مسجد محسوب نشه و مرجع تقلید من اجازه نداده، من نباید در اون مجلس شرکت بکنم، نه اینکه این رو برای همه مردم مانع قرار بدم و یا مثلا بخوام یه حکم و نظری رو در این زمینه صادر بکنم. این رو مخصوص تأکیدی عرض کردم چون نه فقط در مساجد بلکه بعضا در منازل هم یه وقتایی یه مراسماتی به پا میشه، مثلا مردم تو خونهشون میخوان برای شادی اهل بیت جشن بگیرن.
دبسته.
بعد دست میزنن، یا اینکه مثلا خانومی هستش که داره مداحی میخونه در جمع خانومها و اعضای شرکت کننده براش ایراد میگیرن که اصلا چرا در مراسمی که منتسب به اهل بیت هست دست زده میشه، یا مثلا خانومی که داره اینجا میخونه ممکنه صداش مثلا بیرون بره و صدای اون به گوش نامحرم برسه.
ممکن.
بله و موارد این چنینی که باعث میشه که حالا اون مجلس رو تلخ بکنن به کام افرادی که شرکت کردن یا صاحب خانه‌ای که نیت خیری داشته از بپا کردن یه همچین مجالسی. عرضم این هستش که اگر واقعا مسلم بشه که این مجلس گناهه، قطعا باید امر به معروف و نهی از منکر کرد و این شکی درش نیست. اما اگر نه مسلم نیست، اتفاقا تعداد زیادی از متدینینی هم که حاضر هستن میگن نه اینجوری نیستش،
شان از این هست که این مجلس مجلس لغوی
بله،
نیست.
دقیقاً اگر اینطوری نباشه و من تشخیص دادم، برای من مثلا حکم پیدا میکنه، پس دیگه لازم نیست بخوام به بقیه تعیین تکلیفی داشته باشم.
حالا اگر داره این، چون این سوال رو یعنی این مبحث رو شما مطرح کردید این به ذهنم رسید، اگر صاحب خانه ای که این مجلس رو گرفته، حالا بنا به تشخیص خودش یا مرجع تقلیدش یا هر کسی، این سختگیری رو بکنه که اصلا نباید دست زده بشه، آیا این حکم رو صاحب خانه میتونه بر بقیه مهمانان خودش بکنه یا اینکه نه به احترام اونها؟
نه میتونه.
میتونه.
بله، چون کسی هستش که اصلا با این قید اومده مراسم رو به پا کرده و مدعوین در واقع در این زمینه باید مطیع اون کسی باشن که این مراسم متعلق به او هستش از جهت اینکه این مراسم رو به پا کرده، پس بنابراین اینجا دیگه منعی نیستش. من این قید رو هم بیارم در استفتاء مراجع هستش که حتی کف زدن در مساجد رو که سوال کردن، اونایی هم که میفرمایند اگر بی احترامی به مسجد محسوب نشود اشکال ندارد، باز در ادامهش اینو میفرمان که اگرچه بهتر از ترک شود.
درست.
یعنی چون مسجد بالاخره یه جایگاه ویژه‌ای داره و اینکه حالا مراسم هم منسوب به اهل بیت علیهم السلام هستش، هر دوش یه حرمتی داره. پس بهتر هستش در مراسم این چنینی که در مسجد به پا میشه و مخصوص اهل بیت علیهم السلام هم هستش، هم شادی باشه، منافاتی نداره، هم در عین اینکه شادی و مداحی هستش، کارهایی که مثلا حالا عموم متشرعین از اون سعی میکنن در مکانهای خاصی مثل مساجد اجتناب بکنن، این هم در واقع پرهیز بشه بهتر هست. اگرچه باز عرض میکنم در صورتی که بی احترامی در واقع مسجد محسوب نشه اصلش اشکالی نداره.
بهتر از ترک شود معنای دیگر مکروه هست دیگه؟
نه لزومن معنای مکروه نیستش، یعنی نیووردن جز مکروهات مساجد ذکر بکنم. ببینید در مکروهات مساجد مثلا گفتیم حضور مجنون مثلا مکروهه،
درست؟
یا مثلا اینکه خیلی کارهای دیگه‌ای که قید شده مثل خوابیدن در مساجد در غیر ضرورت، صحبت کردن برای امورات دنیایی و امثال اینها، ولی این رو به عنوان مکروه نیووردن. مثلا یکی از مکروهات رو نشمردن کف زدن در مسجد.
درسته. در مورد خوابیدن در مسجد همون موقع میخواستم از مسئلتون سوال بکنم، خوب شد یادآوری کردیم. حالا اگر در یه مسجد جامعی بود که ما مراسم اعتکاف رو در اینجا برگزار کرده بودیم دیگه این کراهت برداشته میشه.
ببینید ضرورت داره دیگه. درست. پس اونجا دیگه ضرورت پیدا میکنه دیگه. من که نمیتونم سه شبانه روز مثلا نخوابم. بله. مثلا جسمم نیاز داره به این خوابیدن. پس بنابراین این که عرض میکنم دوبارم تکرار کردم مبنی بر این بودش که در غیر ضرورت در واقع ملاک هستش.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. وقت برنامه تموم شده، من یک پیامکی که جناب آقای اکبرزاده از کرمان فرستادن رو بخونم. هم پیام تشکر داشتن و هم انتقاد از برنامه. خیلی خوشحال میشیم که انتقادتون رو به طور صریح برای ما بفرمایید و ممنونیم از اینکه به هر حال دست به قلم شدید و برای ما پیام رو هم ارسال کرد. خانم خدا بهتون سلامتی بده. متشکرم از اینکه امشب هم به سوالات ما صبورانه پاسخ دادید. از همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله این شبها و روزهایی که بر ما میگذره به اطاعت و عبادت و بندگی خدا بیشتر بگذره. درک کنیم انشاءالله این شبهای بلند رو برای عبادت و انشاءالله که سلامتی قرین لحظه لحظه زندگی شما باشه. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
Allahumma